600 هزار تومانش مال هنرمنده، 600 میلیون 400 میلیونش مال یه گالری داره. این خودش یه موزل بزرگیه به دلیل نرخی که گالری دار بدون هیچ خدماتی در سطح کشور داره از هنرمند میگیره. و امیدوارم یه روزی در این خصوص یه گفتمان جدی گذاشته بشه و یک نوع بی‌رحمی است اصلا. اما بخش دوم قضیه که شما می‌فرمایید، همیشه من اینو قبول دارم، امروز این اتفاق مثبت افتاد، شاید برای سال بعد با طرح مسئله شما و نشست‌های دقیق‌تر مدیریت کلان بتونه وادار بکنه که آدم بقا اون 2% که مثلا هر شرکتی موظف هست که سهم بودجه درآمد سالانه شد
نیم صدام درصده،
نیم، حالا نیم درصد خرج هزینه های فرهنگی کشور بکنه. خب این با طبیعتاً به شکل یک اساسنامه ابلاغ بشه و خواسته بشه. این دستور عمل دیگه بر مبنای این نیستش ما بگیم نفس کار غلطه، نه، یه جای دیگه باید این مسئله رو حل کنه. اصل قضیه درسته، اصل قضیه در ذات خودش درسته و اگر هم درست مدیریت بشه حتما نتایج خیلی بیشتر خواهد داد و راهگشای به اصطلاح اتفاقای مثبت فضای فرهنگی خواهد بود.
من امیدوارم این اتفاق بیفته، چون که حالا بیشتر به نظر می اومد هر چقدر بالنده تر بشه جشنواره هنر تجسم فجر باعث افتخار ماست بیشتر. اما بعضی وقتا احساس کنم یک کارهای دوره‌ای میخواد انجام بشه و به عنوان تبلیغات که نمیدونم، امیدوارم من اشتباه کرده باشم، این بخش چارسوی هنر من فکر کنم امسال خیلی دیدگاه اینطوری داشت و سال بعد شاید حس بشه. حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته، من اشتباه کرده باشم،
امیدوارم که حذف نشه، ولی امیدوارم که حداقل زمانی که قرار این کار انجام بشه بخش زیادی از کار در انتخاب افراد، در مدیریت کار به دست افرادی قرار بگیره که هم دلسوزتر برای فضای فرهنگی باشن، هم آگاهی و شناخت بیشتری نسبت به این مبحث داشته باشن.
بله، من هم امیدوارم براتون آرزو موفقیت دارم جناب مولایی. در پایان فقط یک نکته، شما خودتون امسال نمایشگاهی دارین از آثارتون یا نه؟ این رو هم بفرمایید.
من یه سری کارهای بزرگ داشتم که خب من پیش از خانم سیهون همش رو میداشتم، خدا بیامرز پسرشون، ولی کارهای این دفعه من چون خیلی بزرگه تو اون گالری جا نمیشه.
بله.
و همین خاطر پیگیر یه گالری دیگه در سطح تهران هستم که
یعنی سال آینده انشالله یه نمایشگاه دارین انشالله
100 درصد خواهم داشت. بله، به تمام.
سپاس از شما جناب مولایی،
متشکرم از
شما. قربان
شما، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. بله، گفتگو کردیم با آقای رحیم مولایان، یکی از هنرمندان خوب کشورمون در حوزه نقاشی و مدیر یکی از گالری هایی که در بخش چارسوی جشنواره هنرهای تجسمی حضور داشتند. ساعت و لحظات خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. اگر خواستید که در واقع موضوع برنامه مشارکت داشته باشید، پرسش ما اینه که به فیلم های ایرانی اشاره بکنید که در مورد مادر یا به اسم مادر یا با موضوع مادر ساخته شده و اسم فیلم و کارگردان فیلم رو برای ما بگین از طریق سامانه پیامک برنامه مون 30075. ساعت 15:34 دقیقه است. بریم سراغ همکارمون آقای ایرج عباسی که پشت خط ارتباطی ما هستن و قراره که ما رو در جریان تازه ترین خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون در این بخش قرار بدند. آقای عباسی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه، در خدمتون هستم. خب این چند لحظه که منتظر بودم تا ارتباط برقرار بشه، موضوع برنامه رو متوجه شدم و اینکه حالا فیلمی که راجع به مادر باشه،
بله،
وقتی که اسم مادر میاد و سینما واقعا فیلم مادر علی حاتمی رو نمیشه فراموش کرد و ازش صحبت نکرد. فقط خواستم که یادی بکنم.
خواهش میکنم باید پیامک بدین آقای عباسی، بگید اسم مثلا فلان فیلم اینطوری نمیشه که و اسم خودتون هم قید کنید و بفرمایید. آقای جلالی بودن، کارشناس برنامه‌مون که با شما صحبت کردن.
عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود خدمت شما. آقا پارتی بازی نکنید دیگه، ما اینجا پارتی بازی نداریم. شما هم پیامک بزنید تلفن.
بسیار ممنون. در خدمت شما.
خب صحبت فیلم و سینما شد، بنده خبرمو با سینما شروع می‌کنم. سامانه فروش سینمای ایران صبح دیروز ششم اسفند ماه با حضور مدیر عامل خانه سینما و مدیر عامل مؤسسه سینما شهر افتتاح شده که این مراسم با حضور منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما و مجید مصری برگزار شد در ساختمان مؤسسه سینما شهر، که در ابتدای این مراسم هم آقای شاهسواری گفتن که خب ما سالها بود که نیازمند شرایطی بودیم تا تولید کنندگان در سینما و تحلیلگران و منتقدان به آمار فروش فیلم‌ها دسترسی داشته باشن تا بتونن یک اطلاعات دقیقی رو نسبت به آثار در حال اکران به دست بیارن. آقای مصری خب در کنار ساخت سالن‌های سینمایی سیستم سامانه یک باچه خرید بلیط رو ایجاد کردن که بدون شک تاثیر قابل توجه در سینمای ایران داره. این سامانه هم به صورت آنلاین برخط گزارش بروز در سینماها رو در اختیار مخاطبان قرار میده. ایشون گفتن که این سامانه کمک میکنه که در واقع از مخاطب و فضای فیلم در استانها هم حتی آگاهی داشته باشین و برای همگان این سایت قابل دسترسی هست و گفتن که امیدواریم که این امر بتونه تبدیل به یک فضای علمی تحقیقی بشه. خب پیش از این هم آمار برای همه قابل دسترسی نبود، ولی خب این امکان فراهم شده. تمام سینماها و مجتمعهای فرهنگی به فروش مکانیزه بلیط هم وصل هستن و ایشون گفتن که این سامانه 4 نوع اطلاعات رو از جمله وضعیت کلی سینماها، فروش در هر سینما، فروش هر فیلم و دفاتر پخش رو در اختیار عموم قرار میدن. آرشیو فیلم‌ها هم از سال 91 در این سامانه وجود داره و اینطور که گفتن پنل سامانه فروش هم از امروز سه‌شنبه 7 اسفند ماه قابل دسترسی است و علاقمندان میتونن استفاده بکنن. اما یک اشاره هم بکنیم به بخش اکران در سینماها که آقای غلامرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران گفتن که 21 فیلم برای اکران نوروزی نامزد شدن که ایشون گفتن که اولویت برای حضور در تمام ژانرهای سینمایی هست در بخش نوروزی، اما خب مثل سال گذشته 7 سرگروه سینمایی بیشتر نداریم. ایشون گفتن که نام این 21 فیلم رو فعلا اعلام نخواهند کرد و گفتن که اولویتمون هم بر اینه که از تمام ژانرهای سینمایی در برنامه نوروز داشته باشیم تا خانواده‌ها بتونن انتخاب‌های متعددی داشته باشن. همینطور به محض اینکه فیلم‌های قطعی مشخص بشن سرگروه هم اعلام میشن تا توضیح کنندگان بدونن که با کدوم سینما باید صحبت بکنن، ولی در نهایت تعداد سرگروه همون 7 تا هست. و ضمن اینکه گفتن که فیلم سینمایی دایان اولین ساخته بهروز نورانی پور از فردا چهارشنبه 8 اسفند ماه در گروه سینمایی آزادی و فیلم بهشت گم شده هم به کارگردانی حمید سلیمانیان از فردا در باقی کتاب اکرانشون آغاز خواهد شد. در مورد بقیه فیلم ها هم گفتن که اکرانشون ادامه پیدا میکنه و هفته آینده درباره اونها تصمیم گیری خواهند کرد. یه نکته هم اضافه بکنم که فیلم سینمایی دایان اولین ساخته بهروز نورانی پور بعد از مستند A157 هست که شاید برای مخاطبان و علاقمندان به سینما آشنا باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. ما یه بخش دیگه هم فکر کنم باید در خدمت شما باشیم. بله.
خواهش میکنم. بله. بسیار. در خدمتتون هستم با چند خبر دیگه.
زنده باشید. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم از آقای عباسی. با ما همراه باشید. 15:38 دقیقه است. اینجا تهران، رادیو نمایش، برنامه ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش. ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری
در ارغوان هنر.
وقتی میرم بر میگردم با هم میریم تو اون کلبه جنگلی زندگی میکنیم، به هیچ کس هم نمیگیم. کردیم از اون بچه هایی که قرار بود دورو بر ما بول بخورن حرف زدی، هی حرف زدی، بس نیست. نمیخوام، هیچی نمیخوام. تو عوض نمیشی، عوض نمیشی.
یه بحثی ما داریم که ما تقریبا از چند سال پیش یک نیروی خیلی جوانی از علاقمندان به سینما که علاقشون مختص خود سینما بود وارد فضای نقد شدن. این حضور تعداد زیادی نیروی جوان که ویژگی اصلیشون با همه اختلافایی که با هم داشتن، که خود منم جز همین نسل بودم، علاقشون به سینما بود.
ارغوان هنر.
کلامی قبل از بالا رفتن این پرده، در میان ما تنها نقاش است که می داند چه کرده، هیجان چه خواهد بود، فقط برای ماست.
و هیجان چه خواهد شد برای من.
از شنبه تا چهارشنبه
بازیگرا میشه گفت کسانی هستن، این درسته، این حرفی که من میزنم، کسانی هستن که بارها میمیرن و زنده میشن به صحنه، با هر نقشی زندگی میکنن، بعد ناچارن که اون رو به فراموشی بسپارن.
ادبیات،
تئاتر و نمایش،
فیلم،
هنرهای تجسمی،
موسیقی،
معماری،
در
ارغوان هنر.
رادیو نمایش.
نام فیلم های ایرانی که در مورد مادر ساخته شده به ما معرفی بکنید با اسم کارگردانش از طریق سامانه پیامک برنامه 3075. نوشتن مادر، فیلم مادر به کارگردانی علی حاتمی با بازی اکبر عبدی، محمد علی کشاورز، امین تاروخ، حمید جبلی و مرحوم رقیه چهر آزاد. این رو آقای سعید حاج صمدی از خیابان 17 شهریور برای ما فرستاد. دوست دیگری نوشتن سلام، حبیب الله اختری هستم، روز مادر مبارک و به مادر خودمم میگم که دوستش دارم. من فیلم زیر پای مادر، کارگردانشم بهرنگ توفیقی رو نام میبرم. دوست دیگری با نام آقای نادر دوجی از گنبد کابوس برای ما نوشتن سلام، خسته نباشید، فیلم مادر ساختی مرحوم علی حاتمی. ژیلا از فلاح، فیلم مین مثل مادر، کارگردان مرحوم رسول ملاقلی. دوست دیگری نوشتن فیلم های مادر، میم مثل مادر و بسیاری از این قبیل مثل خواهران غریب و غیره، یحیی ذوالقدر از اندیشه. سلام، رضایی هستم از فردیس، فیلم زیبای میم مثل مادر و فیلم زیبای مادر، لطفاً نام کارگردان رو هم به ما بگید. نوشتن سلام، روز مادر و زن خدمت شما و همه مادران و همسران زحمتکش مهربان تبریک عرض می کنم، خیلی متشکریم از شما. فیلم میم مثل مادر، خواهران غریب، این رو آقای سامان تفرشی از پیروزی برای ما فرستادن. خیلی متشکریم از شما عزیزان، همچنان دریافت میکنیم پیامک های شما رو در مورد در واقع پرسش و برنامه‌مون که خواستیم نام فیلم های ایرانی رو که در مورد مادر هست و با موضوع مادر ساخته شده به ما بگین با اسم کارگردانان اون فیلم ها. خب میخواییم بریم سراغ
یک نکته هم من بگم قبل از بریم سراغ جشنواره هنر تلسم فجر و ادامه بدیم. ما از ابتدا که اومدیم گفتیم با توجه که حالا ما از شبکه رادیو نمایش در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم، بعد هم نیست دوستان اگر که نمایشی دیدن با موضوع مادر یا با موضوع بانوان بزرگوار مادر که این روزها واقعا یک بخش عظیمی از پیشرفت این مملکت به عهده اونها هست، دوش و دوش مردان تلاش میکنن و قابل تقدیرم هست، اگر دیدن نمایشی دیدن با ما در میون بگذارم. من خودم حالا میخوام یک نمایشی رو ارث ببرم که در همین برنامه اگه خاطرتون باشه با خانم لیلی آج صحبت کردیم.
بله.
روزمرگی یا روزمرگی.
بله.
که در مورد زنان و مادران این مملکت هست، خیلی هم کار تاثیرگذار و غم‌انگیزی هم بود، اما وقتی که نگرانی های یه بخشش هست که در واقع به صورت 4 مونولوگه که 4 میان در مورد خودشون و وضعیتشون صحبت میکنن. بله. که خب ستاشون، یکیشون دختر یک خانواده است در مورد پدرش حرف میزنه، یکی خانم جوانی هست در مورد شهید پلارک صحبت میکنه و حالا اتفاقای دیگه، و یکیشون مادری هست که بچهش متاسفانه توسط یک جنایتکار کشته شده.
بله.
و داره در مورد اون بچه و غم این که یه صحنه‌ای داره خیلی تاثیرگذاره، دور دستاش جا انداخته، یک تنابی جا افتاده، میگه که از ترسم که دوتا بچه دیگه هم گم نشن شبا اینا رو با خودم با تناب به خودم میبندم که اینا خونه بیرون نرن. آره این حس اون مادر تو اون لحظه خیلی غم انگیز و تاثیرگذار. گفتم که حالا نمایشم اگر باشه
خوب. پس
آره.
هم میتونید به نام فیلم اشاره بکنید، فیلمای ایرانی که در مورد مادر ساخته شده یا نمایشایی که در صحنه تئاتر دیدین و میتونید از اونها هم یادی بکنید. خیلی متشکریم از همراهیتون. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده آقای جلالی با یکی دیگر از عزیزانی که در 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر فعالیت دارند در بخش خوشنویسی. آقای بله. امیررحمت فلسفی، دبیر محترم بخش خوشنویسی 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، پشت خط ارتباطی ما هستند که خدمتشون سلام عرض میکنم. مصرتون به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید آقای جلالی. کاشون
جناب فلسفی عرض سلام دارم مجدد خدمتتون، خوشحالم یک بار دیگه صدای شما رو میشنویم. در مورد بخش به خوشنویسی 11 دوره جشنواره هنر تجسمی فجر میخواستم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید. در ابتدا اگر موافق باشید از بخش آمار شروع بکنیم که اولش 72 اثر به عنوان آثار برگزید که حالا از بین اینها باید داوری بشه انتخاب شدن برای نمایشگاه. بفرمایید که کلن چند اثر اومده بوده و چند هنرمند شرکت کرده بودن که از بعد از فراخوان حالا این تعداد انتخاب شده.
خواهش میکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم. حدود 550 اثر آمده بود برای جشنواره و بعد از 2 داوری حدود 72 اثر انتخاب شد برای اینکه روی دیوار بره.
بله.
و از بین اینها هم تعدادی به عنوان برنده انتخاب شدند.
انتخاب شدن دیگه، داوری تموم شده.
داوری سوم هم تمام شده و در 15 که اختتامی هستش اعلام خواهد شد.
بله. حالا شما به عنوان دبیر این بخش راضی بودین از اتفاق امسال یا نه؟
بله، با توجه به اینکه در خوشنویسی جشنواره‌ها یه مختلفی در سراسر کشور برگزار میشه.
بله.
و همینطور ما یه بینال 2 خوشنویسی. بله. داریم که در قزوین چندین دوره است برگزار میشه. یعنی خوشنویسان و علاقمندانی که در این زمینه فعالیت میکنن در مسابقات، نمایشگاه ها و جشنواره ها، تنها جشنواره فجر نبوده که شرکت کردن. با این حال استقبال نسبت به دوره های گذشته هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی خیلی بیشتر و بهتر بوده از این
و
بعد ما راضی
هست. آیا فلسفی نکته که حالا من خودم خیلی در موردش سوال هم میکنم از دوستان و نظر دارم که ممکنه که برگزاری جشنواره به این شکل یعنی به اینکه ما تمام رشته ها رو جدا داریم برگزار میکنیم، به برگزاری خود دو سالانه ها یا سالانه ها ضرر میزنه که انجمن ها قرار هست برگزار بکنن. فکر نمی کنید که این حرکت باعث میشه که پتانسیل هنرمندان خوشنویس ما در واقع گرفته بشه؟
با توجه به اینکه حمایت چندانی از خوشنویسان نمیشه، به خصوص بخش خصوصی کاری در این زمینه نمیکنه، دولت هم تقریبا هیچ کاری نمیکنه و خوشنویسان زیادی داریم که در طول این دهه‌های اخیر، به خصوص این دو دهه اخیر، وارد عرصه خوشنویسی شدن، زمینه فعالیت و توجه بهشون فراهم نیست به اون صورتی که شایسته است. اشکالی نداره از این نظر که بینالا تعدادی باشن.
بله.
از طرفی با توجه به اینکه بینالای خوشنویسی ما عمدتاً خوشنویسی کلاسیک رو نشانه میگیرن و در این جشنواره یعنی تجسمی فجر هم کلاسیک و هم مدرن مورد توجه بود و به خصوص ایده های تازه مورد درخواست گردانندگان بود و عده‌ای هم به این هم توجه کردن. بنابراین بخش بیشتری از خوشنویسان در این زمینه مخاطب قرار گرفتن و انگیزه کار پیدا کردن، یعنی اون بخشی که معمولا در بینال خوشنویسی ما مخاطب نیستن در اینجا مخاطب خوبی بودن برای ما و آثار خوبی هم آمد.
بله. و میخواستم بدونم که امسال شما موضوعی ندادی در اختیار، در واقع در فراخوان وجود نداشته، سال آینده فکر نمی‌کنید که بهتر هست که موضوعی برگزار بشه جشنواره؟
البته موضوع چندین موضوع پیشنهاد شد ولی موضوع اجباری نبود و بینالا هم به طور مختلف، یعنی هم ممکنه که اجباری باشه و یک موضوع رو بدن یا اینکه نه آزاد باشه و موضوعی مختلف. این دیگه شاید نتونیم بگیم که چندان مزیتی نسبت به هم دیگه داشته باشن و بنابراین این انتخابیه که شورای سیاست گذاری میکنه و به نظر من چندان ارجحیتی هم نسبت به هم دیگه نداره. بله ممکنه که سال آینده موضوعی هم انتخاب بشه.
من یه سوال دارم از شما، جشنواره هنر تجسم فجر در بخش خوشنویسی، آیا میشه بگیم که کارنامه ای از فعالیت یک ساله هنرمندان خوشنویسی است یا نه فقط بخشی از اونها رو هدف داره؟
بله هدف که البته میتونه کارنامه باشه
ولی نیست
چون در این زمینه.
چرا؟
خب برای اینکه این جشنواره شاید 20 تا جشنواره بود، یعنی
یه سال اساتید در این بخش شرکت کردن یا نه؟
بله بعضی از اساتید که بیشتر عمدتاً جوان هستن
اساتید در واقع پرسابقه شرکت نکردن. چرا؟
خیلی اصولاً اساتید پرسابقه در مسابقات شرکت نمی کنن و
یعنی در دو سالانه هم شرکت نمی کنن؟
اساتید پرسابقه به عنوان مدعو در واقع در دو سالانه حضور دارن به صورت داور یا هیئت سیاست‌گذاری یا این که به عنوان مدعو حضور دارن. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که اساتید بیان، اساتید با سابقه و پیشکسوت بیان در مسابقات شرکت بکنن. معمولا اینجور نیست، در هیچ بینالی حداقل در خوشنویسی اینطور نبود.
خب پس با این حساب ما میتونیم اینو در نظر بگیریم که نمیشه بگیم که این کارنامه کاری یک ساله خوشنویسی ما در جشنواره هنر تجسم فجر بخش خوشنویسی وجود نداره.
ببینید اینطوری نباید بهش نگاه کرد،
چون بقیه بخش ها ادعای این رو دارن که ما میخواهیم به اینجا برسیم که در واقع کارنامه یک ساله هنرمندان تجسمی فجر ما مثل جشنواره فیلم یا جشنواره تئاتر در جشنواره هنر تجسمی فجر هم دیده بشه.
خب ما با توجه به گستردگی این که عرض کردم در خوشنویسی داریم، ما 320 شعبه انجمن خوشنویسان داریم در کشور غیر از کلاس های آزاد.
بله.
و سایر برنامه‌ای که در خوشنویسی برگزار میشه، بینال داریم، جشنواره های استانی داریم و جشنواره های رضوی و امثال اینها داریم. خب اینا همه دارن کار میکنن. یه جشنواره فجر نمیتونه ادعا بکنه و حتی هدف بگیره که همه کارنامه خوشنویسی رو در جشنواره فجر ارائه بده. این کار بسیار بزرگیه، مگر اینکه بیاد مثل بینال های اولیه که ارشاد تهران در واقع به عهده گرفته بود، صرفا یه جشنواره خاص خوشنویسی رو داره برای سرمایه‌گذاری زیاد بکنه، جایزه های کلان بده که این اتفاق بیفته.
بله. و در نهایت اینکه از فضای نمایشگاهی که در اختیار آثار خوشنویسی بود شما راضی بودین کلا از ساز و کار جشنواره تا الان؟
بله، ما مشکلی با این نداشتیم. من فکر میکنم که به نسبت اون آثاری که آمده اون مؤسسه سبا فضای خوبی است. البته ما جاهای دیگه هم که چند جای دیگه هم در واقع شکلهای مختلف مثل باغ موزه قصر برای گالری ها و یا موزه امام علی برای همین دستگاه بوفا در قسمت دیگه اینا رو در نظر گرفتن، مجموعا من فکر کنم که چیز خوبی باشه.
سپاس از شما آیه فلسفی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، لطف دارید.
خداحافظتون باشه. بله، گفتگو کردیم با آقای امیرحمد فلسفی، دبیر بخش خوشنویسی 11مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. نام فیلم ها و یا نمایش هایی که با موضوع مادر ساخته شده با مادر میون بگذارید با اسم کارگردانش. نفیسه از تهران نوشتند مهمان مامان به کارگردانی آقای مرجویی، مادر به کارگردانی آقای علی حاتمی، مرحوم علی حاتمی، مادرم گیسو به کارگردانی سیامک شایقی، میم مثل مادر از رسول ملاقلی پور، مهر مادری از کمال تبریزی. زهرا فرجی هستم. فیلم مین مثل مادر، فیلم مادر، فیلم کیمیا و سریال نرگس. آقای حمید اوشنی از تهران، خیابان خیام، نوشتند مادر روزت مبارک و اشاره کردند به مادر، فیلم مادر به کارگردانی علی حاتمی. شیار 143 و همچنین روز مادر رو به مادر خودم، مادران صبور شهدا و جانبازان عزیز تبریک میگم. رضا آقایی شنونده همیشگی شما، کارگاه مبسازی شهریار. داریم نزدیک میشیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، ما امروز با توجه